بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره خودشون یک بیان جدیدی رو و دلیل جدیدی رو برای قاعده من ملک ذکر کردن و خلاصش این بود که این قاعده من ملک دلیلش یک ظهوری است که اقوای از اصالت و صحه در فعل مسلمه و فرمودن حتی قاعده اقرار و غلا علا انفسهم این هم بر میگرده چنین ظهوری که ظهور در این داره که اگر کسی مالک ایجاد یک تصرفی هست مالک اقرار و اخبارش هم هست. بعد فرمودن اشکال این است که این ظهور دلیلی برش نداریم ما در مقابل ادله و قواعد، این ظهور نمیتونه مقاومت بکنه. ادله‌ای که میگه باید با بینه اقامه بشه و اثبات بشه، این ظهور در مقابل اون نمیتونه باشه. که عرض کردم انصاف اینه اگر آقایونی که میخوان رو روش اجتهادی شیخ کار بکنن این بحث رو خیلی خوب دقت بکنید، این نکات زیادی ازش میشه استفاده بشه که در جاهای دیگه فقه و موارد دیگر اجتهاد به درد بخوره. ما حالا من اینو تو پرانتز عرض میکنم، در این بحثی که راجع به حرمت سلاح‌های کشتار جمعی هست، اونجا گفتیم که حالا اگر فرض کنیم که مسئله به تعارض میرسه، یک دلیل میگوید حفظ اسلام و حفظ مسلمین و جامعه مسلمین واجبه، یه دلیل هم یه کشتار بیگناه ها و نمیدونم زنها و کودکان و اینها حرامه، اگر گفتیم این تعارض میکنن، ما آمدیم گفتیم خب حالا میگیم اون جنبه حرمت رو غلبه بدیم اینجا بر جانب وجود. چرا؟ چون از مذاق شرع استفاده میکنیم که شارع جنبه رحمانیتش بر جنبه غضب مقدمه، که این رو ما در حد یک مرجح میتونیم در فقه استفاده بکنیم. حالا یه وقتی هست که میخوایم بیاییم این رو به عنوان یک دلیل مستقل قرار بدیم، خب این شاید یه مقداری مشکل باشه، گرچه من بعید نیست، اما به عنوان مرجح یک دلیل بر دلیل دیگر ما میتونیم این رو قرار بدیم و شاهدش هم موارد زیادیه. ببینید ما در باب حدود یه قاعده ای داریم به نام قاعده در الحدود قدرت به شبهات. خب چرا قدرت به شبهات؟ چرا قدرت؟ چون برای این است که باز در دوران بین عقوبت و عدم عقوبت شاره جنبه عدم رو روشان داده. اینطور نیست که بیاییم بگیم آقا این یه تعبد خاصی خود رو به شبهات. باز خود همین خود اصول عملیه شک میکنیم آیا کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، اصالت الحلیه، اصالت الطهاره، این که این دین سمحه سهله است، یعنی ما خیلی اینا رو کنار هم بگذاریم اصلا به راحتی میتونیم اینو ازش استفاده بکنیم. ببینید این مطلبی که ما داریم میگیم نظیرش هم این کارست که شیخ در قاعده من ملک کرده، یعنی شیخ در قاعده من ملک میگه بریم دنبال این که ببینیم یه ظهوری وجود داره یا نه. قاعده اصالت و صحه رو برمیگردونه به یک ظهور، قاعده اقرار و غلا رو برمیگردونه به یک ظهور، بعد میگه اون ظهور اینجا به نحو اقوا وجود داره. اجتهاد معناش همینه، ما فقط چشمم رو باز کنیم بگیم آقا این نسخ خاص داریم اینجا یا نداریم، اگر هست هست، نیست خب و سلام تمام شد. نه، این که اصالت و صحه رو برمیگردونه به یک ظهور، قاعده اقرار رو برمیگردونه به یک ظهور اولا، و بعد میفرماد ظهور در ما نحنفی اقواس از ظهور در اصالت و صحه ثانیا. حالا اگه من این نکته اصلی عرض بکنم، چون این یه درس هم و به اندازه به نظر من 100 تا درسه. اشتهار این است که آدم این رموز رو بتونه خوب پیدا بکنه و بعدم بتونه خوب تطبیق بکنه، و الا هر جا آدم بگه خب اینجا آیه داریم یا نداریم، نداریم خب هیچ، اگه داریم هم بر ظاهر عمل میکنیم، این که دیگه اجتهاد نشد، این کاری نداره اصلا. اجتهاد معناش این است که آدم این رموز رو بتونه از دل فقه در بیاره و از روش فقهایی مثل مرحوم شیخ در بیاره و بعد مورد استفاده قرار بده. و وقت اینجا اولین اشکالی که بر مرحوم شیخ هست این است که خود شما و وقتی میفرمایید اصالت و ظهور به ملاک ظهور، اصالت و صحت به ملاک ظهوره، قاعده اقرار به ملاک ظهوره و در ماننفی ظهور اقوایی از اون ظهوره، دیگه همین خودش دلیله. دیگه برای چی دنبال این میگردید که آقا چه دلیلی برای حجیت این ظهور داریم؟ همون دلیلی که اصالت و صحت را حجت کرده، همون دلیلی که قاعده اقرار رو حجت کرده. لذا اولین اشکالی که بر مرحوم شیخ وارد میشه همین اشکاله. چی فرمودی؟ نشه. چه اشکال داریم؟ قاعده من ملک، قاعده من ملک، اصالت و صحت و همچنین اقرار و عقلا، اینا همه برمیگرده به یک حجیت، یک ظهوری. کمان که شما میگید اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت عدم القرینه، تمام اینا برمیگرده به اصالت الظهور. چه اشکالی داره؟ اینا ما بگیم چند تا قاعده به این برمیگرده.
اشکال اینه که ما اینا مثلا یه قاعده مستقیم بحث میکنیم، از این مثلا استدلال
میکنیم. الان آقای شیخ، الان که داریم بحث میکنیم هنوز به نتیجه نرسیدیم که قاعدت مستقل املا. ببینید شما یه وقت میگید آقا این فقط مدلولش در دائره قاعده اقرار و غلاس، ما رو رد کردیم، خودیم نسبتش عام و خاص منبعش. یه وقت میگید در دائره قاعده ایتمانه، اونم رو رد کردیم، ولی میخوایم بگیم آقا اینا بر میگرده به اینکه شارع یک ظهورات اقلاییه را آمده مطرح کرده. بسیاری از اونچه که در شریعت وجود داره در همین موارد، اینا عنوان تأسیسی رو که نداره، که حالا میگیم دلیلی که الان میخوایم عرض کنیم. مرحوم والد ما بفرمایید، اشکال است که ما به شیخ داریم، چه اشکال داره؟ بگیم شما همین که خود ما یادیم همین، بله، چون از خود شیخ یاد گرفتیم. ببینید آقای باقلید، ما که تعبد نسبت به شرک نداریم که. ما میگیم آقا همین روشی که شما یاد ما دادیم خیلی خوب، حالا بله میگیم آقا شما با این دقت باید به این نتیجه میرسیدید. دقت شما رو میگیم به نه دیگه، خب ما دیگه چیز بیشتر از این اگر چیز دیگه باشه که خیلی مخفی باشه، ولی نیست. عبارات شیخ همینه. شیخ آخر میگه برای ظهور پیدا کردیم. میگه خود شما اونجا فرمودید در مطلب دوم فرمود ولو تأملت هذا الظهور ولو فی از اف افراده وجدته اقوام ظهور حال المسلم فی صحت فعله. و اگه واقعا اقوام وقتی شما اصالت صحه رو زیاده میکنید اینم رو باید بفهمید. مگر اینکه شیخ بیاد بگه نه ولو اقوا هم باشه این اقواییت در فقه برای ما نمیتونه ملاک باشه. بیاد اینطور بگه، بگه درست اینجا ظهور اقوایی داریم اما باز برای این ظهور ما یک دلیل خاصی میخواییم که این خب قبولش مقدار مشکله. بلا چه مشکلی؟ آقا ظاهر کلام شیخ در اصالت و صحت تمام الملاک همین ظهوره. نه به شیخ میگه شما که قبول کردید، میگه در اصالت و صحت چرا میگید فعل مسلم هم در صحت میکنید؟ نه ظهور در این داره که تمام الملاک همین ظهوره. تمام الملاک این است که وقتی کسی داره یه فعل رو انجام میده با همه شرایطش انجام میده، غیر از این چیز دیگه ای نداره. نه بعیده این مقدار. حالا بذارید این مقدار دنبال بکنیم. مرحوم والد ما قدس سره بعد از اینکه این کلام شیخ رو نقل میکنن میفرماین که شیخ اگر دنبال دلیل برای این ظهور، حالا من بیان منه دارم عرض میکنم، دنبال دلیل برای حجیت این ظهوره، خب بنا العقلا در اینجا وجود داره. یعنی عقلا ما اصلا فرض کنیم چیزی به نام قاعده من ملک در شریعت نداشته باشیم، اگه در کلام فقها هم نباشه، عقلا میگن کسی که مالکه و سلطنت بر یک فعلی داره اگر آمد گفت من این فعل رو انجام دادم عقلا قبول میکنه. بنای عقلا و سیره عقلا بر اینه. خب بفرمایید آقا سیره عقلا نیاز داره به امضا یا عدم رد؟ میفرمایید ما رادعی نداریم برای سیره عقلا. این قلت همین عدلهی که میگه برای اثبات ادعا باید بیانه باشه یا قسم باشه، آیا نمیتونه این راده این سینه عقلا باشه؟ ما تو فقه همون میگیم که آقا اگر کسی آمد یه ادعایی کرد البینتو علی المدعی، البینتو للمدعی، مدعی باید بیانه بیاره. حالا این اطلاق داره، میگه هر ادعایی کرد، میگه من خانم فروختم باید بیانه بیاره. عرض میگه من این پول رو از مشتری گرفتم باید بیانه بیاره. حالا اگر این اطلاق این ادله میاد راده این سیره عقلایی است، ایشون در جواب یه نکته ای رو میگن که قبلن ما این نکته رو در موارد زیادی گفتیم که سیره عقلاییه اگر یه سیره مهمه ای باشه این با یک دلیل ضعیفی که عنوان اطلاق داره نمیتونیم بگیم رادعشه. دلیل ضعیف نمیتواند رادعه برای سیره باشه، باید با یک دلیل قوی شارع بیاد این سیره عقلاییه را از بین ببره. پس این اطلاعات و این قواعد نمیتواند رادع برای سیره عقلائیه باشد. این دلیل اول. بعد میفرمایند ممکنه دلیل دومی هم بیاریم. شیخ فرمود ما برای حجیت این ظهور دلیل نداریم. دلیل اول بنای عقلاست. به نظر ما این فرمایششون تمامه. عقلا در اینجا چنین بنایی رو دارد. الان یک کسی مالک خونشه، ما نمیدونیم خونشو وقف کرده، خونشو آریه داده، نمیدونیم خونشو اجاره داده، خودش آمد با من اجاره دادن. یه نمیدونیم آقا بیان از خوب تو چه شاهدی داری برای معنا بنای عقلا برای بذار من عدده دیگرم بگم آیا شیخ ازه
بنا این تشکیلی که فرمود که اگر شده هم ضعیف هست شیر هم مقدم هست شیر هم جدن این که مفیش بزن که ندارد
چرا؟ امام هم دارن تو مباحث اجتهادیشون، دیگران هم دارن آقای مقدسی نه دیگران هم ببینید اینو به شما عرض بکنم، اینم رو برای جاهای دیگه مباحث فقهیتون داشته باشید. سیره عقلائیه رو شارع اگر بخواد ردش بکنه باید با یک دلیل خیلی واضح و روشنی رد بکنه، با اطلاق نمیتونه رد کنه. همین ما میخواییم، همینه. امام هم قبول دارن، دیگران هم قبول دارن، فکر میکنم تو کلمات آقای صدر و اینام باشه، آقای صدر هم قبول که این حرف درستی هم هست. ما مکرر جاهای فقهش استفاده هم کردیم. سیره عقلائیه اگر بخواد تخته بشه نمیشه بگم آقا یه دلیلی که اشارت ما مایی به این تخته داره شاره با اون دلیل آمده تخته کرده، نمیشه. این
مکرده
از حیانی مطمئنات اینه مقاله نه
چیا؟
عکسشی عکسشی این مسئله که اگر خواست شاره سیره مقاله رو تحقیق
بکنه اونجا میگیم با عدم رفت
بله،
اونجا
عدم رفت
کافیه اصلا، عدم رفت اونجا خود دیگه استفاده
نمیخواد نمیخواد دیگه، اونجا عدم رست رد نیازه به یک دلیل واضحی داره. بعد میفرماین به بچه های چیز بیاد ادام نه متشرده غیره، متشرده نیاز به امضا
نه
مال
متشرده هست،
نه مال رو نه اینو من نگفتم دقت کنم. عرض میکنم که دلیل دوم ایشون میفرماید یه ملازمه عرفیه اصلا وجود داره، ملازمه عرفیه. ملازمه عرفیه چیه؟ اگر کسی سلطنت بر یک تصرفی داره بین این سلطنت و بین ملکیت اقرار، یعنی سلطنت بر اقرار، ملازمه عرفیه. میفرماید شارع فرموده ایو هستوی تو میتونی مالت رو وصیت کنی، این اختیار بهش داده. حالا اگر سبی آمد و آقا من دو روز پیش این مال رو وصیت کردم، بگیم حالا بیانه بیان، یا همین شارعی که همین حق رو به این داده که تو میتونی وصیت کنی، تو میتونی هبه کنی، شارع عرف میگه، عرف میگه این شارع باید اقرار این سبی بر تصرفشون قبول داشته باشه من دون بیانتن و من دون دلیله. یک ملازمه ای رو عرف استکشاف می کند بین تجویزی که شارع کرده بر اصل تصرف، سلطنت بر تصرف و مسئله سلطنت بر اقرار. چی می فرمید؟ باشه نه اغلا قبول میکنه. آقا من الان پدر آخرای عمرش به بچه هاش میگه همه اموالمو وقف کرده، نه همه اموالشو میدونم ولی ضرر بر برسن، میدونم که ضرر بر برسن یا نه، ولی اغلا میگن آقا مال خودشه، همین که فرمودی اغلا میگن مال خودشه، حق داشته این کارو بکنه. الان هم که میگه من این کارو کردم باید قبول کنی. مثال زن کجا در نه ببینید من دیگه نه ما میگیم قاعده، این قاعده در جایی که این اقرار، در جایی که این اقرار مربوط به تصرف خودشه. خب
یا
حالا ببینید شما فل جمله قبول کنید آقای دنبال خیلی خوب. حالا اگر یه جایی معارض شد یا متعلق حق خیر شد دلیل دیگه تو میدان آمد، اونجا بده سراغه این که چرا؟ ما الان شیخ میفرماید که فل جمله دلیل نداریم. شیخ میفرماید که فل جمله این ظهوری ظهور داریم بگیم. نه فل جمله فایده داره. ما الان میگم آقای جمالا خیلی از جوهاست که ما گاهی اوقات دلیل میاریم میگم فل جمله رو اثبات میکنه. این با این کسی که میگه اصلا این قاعده دلیل نداره، این میتونه رده برای او باشه. حالا این تمامش بکنیم، میخوایم این دیگه واقعی امروز میخواستیم دیگه بحث ادله قاعده رو تمام بکنیم.
اینکه
زاده نمیتونه باشه، اینکه زاده
بودن لازمی که از
یه
جنس
باز
بوده باشه، ادعا و
اقرار از یه جنس. نه اون از یه جنس لازمی نداره، لازمی باید ارفن قاعده داشت. بلا تفاوت دلیل است که در دلیل اول میگیم آقا بنای اغلاییمه، در دلیل دوم میگیم عرف یه ملازمه رو استکشاف میکنه، میگه اگر عرف، میگه اگر شاره اونجا در بنای اغلا کار به شاره اصلا ما نداریم. اغلا میگن کسی که مالک سلطنت داره اقرارم بکنه ما قبول میکنه، اصلا کاری به شعر نداره. در دلیل دوم عرف میگه آقا اگر شاره اومد و سبی یجوز له الوصیه، بین این و بین جواز الاقرار ملازم است. نه سیره نمیخواد باشه اینجا، ما از یک استک ملازمی عرفیه رو در اینجا میگه. حالا بخور توضیح میدیم اینجا بفرمایید نگو. یا باز مثال دوم ایشون میزنن، میفرمان شاره آمده به زوج در طلاق رجعی گفته تو حق رجوع داری، تو میتونی بگی رجع کن. حالا اگر زوج آمد گفت من گفتم رجعتو، رجعتوی انشائی رو گفتن، خب باید قبول بشه. بلا شاره بگه تو حق داری، اما حالا که آمدی میگی من گفتم رجعتو، باید بیانه بیاری که اون زمانی که تو حق رجوع داشتی گفتی رجعتو. نه این میگه من در زمانی که این زن در عده بوده گفتم رجعتو، این کافیه. عرض میکنم که ایشون بعد دو مرتبه، حالا یه مقدار اینجا هم یه مقدار دقت بیشتری به خرج دادن، این فرمایند ما این دو تا دلیل داریم، به این دو تا دلیل اجماع را اضافه بکنیم، لا یبقا ریب فی اصل القضیه. به این دو تا دلیل، یکی بناء العقلا، یکی ملازمه عرفیه، اجماع رو وقتی ما میایم زمینه میکنیم دیگه لا یبقا ریب. البته ایشون اجماع رو حالا قبلا خدشه درش وارد کردن، ولی ما اجماع رو قبول کردیم. به نظر ما اجماع دلیل خوبی بود، این بنا و غلا دلیل خوبیه، ملازمه عرفیه دلیل خوبیه. مرحوم محقق عراقی همین ملازمه عرفیه رو به یه تعبیر دیگری آمده ذکر کرده، فرموده تعبیر فنی‌تر ذکر کرده، یه مقدار علمی‌تر فرموده بین سلطنت بر ثبوت و سلطنت بر اثبات ملازم است. بین سلطنت بر ثبوت و سلطنت بر اثبات ملازم است. سلطنت بر ثبوت یعنی این که این سلطنت داره میتونه بفروشه، هبه کنه، وقف کنه. اثبات یعنی اقرار بکنه که من این رو فروختم یا وقف کردم. می فرماید القدرت و علا وجود شیئن واقعا ملازمون مع القدر علا ایصاله الى مرتبت الاظهار و الاثبات. این بیان مرحوم عراقیه. مرحوم آقای بجنوردی قدس سره در کتاب القواعد الفقهیه که واقعا بسیار کتاب خوبیه، اونم از کتابای سهارون باید یه دوره مباحثه کنن در قواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی در هفت جلده، ایشون به این کلام استادشون مرحوم عراقی مناقشه وارد کرده. می فرماید مرادتون از سلطنت بر اثبات چیه؟ شما که می بین سلطنت بر ثبوت و سلطنت بر اثبات ملازمه است، ملازم از سلطنت بر اثبات چیه؟ دو احتمال می فرمان وجود داره. یه احتمال این است که سلطنت بر اثبات این است که در ظاهر یه کسی بر اقرار و بر اظهار سلطنت داره، به طوری که یترتب علیه جمیع و آثار وجود ذالک الشیء سواء کان له او علی او لغیره او علی ذالک الغیر. اگر میخواید سلطنت بر اثبات مطلق رو به حسب ظاهر درست کنی، بگید آقا این میتونه اقراری بکنه، این اقرار میخواد به نفعش باشه یا به ضررش باشه، میخواد به نفع غیر باشد یا به ضرر غیر باشه، میفرماد فهذا دعوا بلا بینه ولا برهان. این بیان و برهان نداره، این حرفیست که بدون بیان و برهانه. چرا؟ اذ ربما یکون الانسان قادرن علا عمله ولیکن لیس قادرن علا اثباته به محض اقراره. گاهی اوقات قادر بر یه عملی هست اما قادر بر اثباتش نیست. شاهدتون چیه؟ میفرماد و الا کان اخبار کل مخبرین ان صدور فعلن حجتن الا وجود ذالک الفعل. اگر بخواد این ملازمه که شما اراده میگید باشه، هر مخبری آمد خبری داد از یک فعلی، خود این خبر دلالت بر وجود اون فعل داشته باشه. و این انکره من یتعلق به العمل، ولو اون کسی که عمل مربوط به او هست انکار کنه. مثال میزنن لغستجر البنا الان، اگر کسی بیا استیجار بکنه بنایی رو که بنا کند برای او یک حائطی رو، یک دیواری رو، یک کسی بیاد کسی رو عجیر میکنه یه دیواری رو بر من شما درست کن، بعد این عجیر این عمل یا درست کردن، حالا فرض کنید یه باقی داره بیرون، میگه برو اونجا دیواری رو بر من درست کن، از اونجا میام عجیب میگه من دیوار رو درست کردم، صاحب کار میگه نه من قبول ندارم درست کرده باشی. آیا شما مرحوم عراقی میگیدیم به مجرد اخبار این الان سلطنت داشته بر ثبوت میتونسته بره این کار رو بکنه؟ الان آماده میگه این کار رو کردم، آیا این به مجرد اقرارش قابل قبوله بلافاصله این پول رو در بیاره بهش بده؟ یا این که نه در فقه میگیدیم وقتی این داره انکار میکنه او باید بیانه اقامه بکنه، تا بیانه اقامه نکنه این کار کار درستی نیست، یعنی قولش مقبول نیست. خب ببینید همینجا همون جوابی که در فرمایش های دباغ دادیم ما، ببینید آقا ما الان داریم میگیم قاعده من ملک، یعنی اگر کسی سلطنت داره بر تصرف، حالا بگه من این تصرف انجام دادم، چنان که متعلق حق غیر نباشم، اما اینجا متعلق حق غیره، اینجا مالک و این کسی که اومده این رو اجیر کرده که اصطلاحا اینجا بایدش این مستاجر آمده کسی رو اجیر کرده، این تو این کار انجام ندادی برا من، اصلم عدمشه، ولی حالا اصالت و صحه همینجا وجود داره، اصالت و صحه این کار انجام شده اما متعلق حق غیره. خب میگیم اینجا از راه دیگه باید هم وارد بشیم، اما جایی که متعلق حق غیر نباشه، میگه آقا من خانم بوده فروختم، اقرار میکنه به بیع، وقف کردن، همین که اقرار به وقف کرد وقتیتش محقق میشه، اینجا دیگه ما نمیگیم اینجا بیانه بیار برای ما.
اجازه بدید هم ما دیگه
چی
بیاد مال مولا کجا؟ مال
چی؟
در قضیه
درست می‌فرمایید، درست می‌فرمایید. اون مورد عبدالمعزون هم اونجاییست که عبدالمعزون میگه من این پول رو گرفتم، این مال رو فروختم، پولم گرفتم، حالا یا فرو آده دیگم، اونجا درست متعلق حقیقه ایره. ولی ما اینجا از این قاعده ملازمه داریم، اونجا روایت که اون رو میگه، یعنی ما باشیم اون روایت عبدالمعزون، میگیم قاعده من ملک رو اگر از استفاده بکنیم مطلقه. ولی در خصوص ملازمه الان با مرحوم عراقی ما بحث داریم، میخوام بگیم در خصوص ملازمه مرحوم عراقی ملازمه رو فل جمله میتونه اثبات کنه. حالا شما در یه جایی بگید متعلق حق غیره، اونجا یه دلیل دیگه هم به میدان میاد، باید ببینیم اون دلیل چیه، عیبی نداره. و این یه نکته، در همون عبدالمعزونم در بعضی از فتاوا بود که یا مثلا در باب ولی و مولا علی، اگر بین ولی و مولا علی اختلاف شد، قول مولا علی مقدمه نه قول ولی، مولا علی گفت این کارو نکردی، ولی میگه این کارو انجام دادن، بعضی ها گفتن نه قول مولا علی مقدمه. داشتیم روز از عبارت القواعد مرحوم شهید، القواعد و القواعد مرحوم شهید نقل کردیم. حالا اینجا دنبال این هستیم ببینیم این ملازمه فی الجمله درسته یا نه. یه شکل دومش هم بگیم، ما شکل دومش این است که مرحوم بجنوری مرحوم عراقی میفرماید حالا اگه مرادتون این باشه که این بین سلطنت بر ثبوت و سلطنت بر اثبات ملازمه، یعنی شارع سلطان بر امر قرار داده، فجعله ملازم لجعل اخباره و اقراره حجه، میفرماید این هم یک دعوای بلا بینه و برهانه. میفرماید اگر شارعی همچین حقی داده اما بعدم بیاد بگه برای اقرارش دلیل میخواد، این لغویت لازم نمیاد. اگر از عدم قبول اقرار اون جعل اول لغو بشه، فرمان شما درسته. اگر به این شارع فرموده سبیه میتونه وصیت کنه، بعد اگر گفت برای اقرار بر وصیتش باید شاهد بیاره، اون وقت مستلزم این بشه که اون جعل اول لغو بشه، این ملازمه درسته. اما میفرماید اینجا لغویتی لازم نمیاد و در حالت جعل دوم از لوازم جعل اول نیست. اینجا باز مرحوم والد ما قدس سره در قواعد فقهیشون بعد از اینکه کلام مرحوم بجنودی رو نقل میکنن، میفرمان و ظاهر انه لا مجال لانکار دلالت الالتزامیت العرفیه، فان العرف یفهم من ثبوت السلطنه للزوج علی الرجوع به قوله رجعتو. این سلطنه، این ملازمه عرفیه رو ایشون میفرماد ما نمیتونیم انکار بکنیم. حالا هم کلام عراقی رو، هم کلام آقای بجنوردی رو، هم کلام والد ما رو یه تأملی درش بکنید، نتیجه شما رو نتیجه رو عرض کردیم، نتیجه شو انشاءالله شنبه میگیم، فردا بحث تفسیری داریم انشاءالله.